با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 7 سپتامبر 2019 و 16 شهریور 1398. امروز بخش اول برنامه همونطور که قول دادم می‌خواستم بحثی باز بکنم راجع به سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و تحول این سیاست ها در عرض این 40 سال گذشته که چه بر سر کشور اینا آوردن و دلیل داره که این بحث رو میخوام باز بکنم. بر اینکه هستند کسانی که با تعدادشون هم کم نیست که الان از امریکا، از دولت امریکا انتظار اینو دارن که بیاد و مردم ایران رو از دست این رژیم آدمخوار نجات بده. از امریکا انتظار دارن که بیاد حالا یا کودتا بکنه یا رژیم رو به هر شکلی تغییر بده و یا حمله نظامی بکنه. به اینا باید از نظر تاریخی یادآوری کرد که فقط این همین دو تا دولت یعنی امریکا و انگلیس فقط در 28 مرداد به ما تجاوز به عنف نکردن. در سال 57 مجدداً تجاوز به عنف کردن. که بخوام امروز راجع به این قضیه صحبت بکنم، دلیلش هم اینه که یکی از حضار انجمن گلبان بعد از اینکه صحبت من تموم شد سوال رو مطرح کرد که خیلی سوال مهمیه و اونم اینه که میگه که شما یا تو که میگی CIA و موساد پشت خمینی بوده و فرزان انقلاب ایران و اون جمعیت‌های میلیونی رو دست کم می‌گیری که من به هیچ وجه دست کم نمی‌گیرم، هر شبت که پس این تضاده که الان با امپریالیست دارن اینو چطور تو توجیه می‌کنی؟ تو میگی اونا پشتش بودن، ولی این تضاده که الان وجود داره و خودت که خود من دارم راجبش صحبت می‌کنم در سیاست خارجی فعلی جمهوری اسلامی اینا را چطور این تناقض رو این تضاد رو چطور تو حل میکنی؟ پاسخ دادن به این پرسش بسیار مهم هم میتونه یه پاسخ کوتاه باشه و هم مفصلتر. پاسخ کوتاهش خیلی آشکاره و اون اینه که مگر امریکا و CIA به کمک پول عربستان طالبان رو درست نکردن؟ تمام تاریخش هست که آقای برژینسکی چه مسافرت‌هایی به افغانستان کرد و با میلیاردها دلار پول عربستان میلیون‌ها کتاب مذهبی، صدها هزار قرآن چاپ کردن در خود امریکا و بعدش این بچه های فقیر صدها هزار فقرای تف اطفال بیگناه افغانی رو نبردن در صدها و هزاران مسجد و حسینیهی که مسجد در واقع که در پاکستان با پول عربستان درست کردن، طلبه درست کردن و طالبان رو درست کردن و بعد 8 تا 9 میلیارد دلار اسلحه به اینا دادن و کمک لوجستیکی نظامی و غیره و غیره و طالبان رو خلق کردن واقعا تا 1996 که اومدن کابل رو گرفتن و دکتر نجیب رو به دار آویختن و تک پارش کردن و به قدرت رسیدن. خب پس چطور؟ اینا را خودشون درست کردن، خودشون به قدرت رسوندن و در 2001 علیه همینا وارد جنگ شدن. یک کشوری به نام افغانستان رو که داشت کمر راست میکرد در دهه 90، در دهه 80، حالا بگذاریم که یه ویتنام در واقع برای شوروی سابق اونجا درست کردن و همین طالبان رو در حقیقت در همین زمینه درست کردن، ولی این کشور رو به چه روزی تا به امروز 18-19 ساله و حالا ادعا میکنن که آقای زالمه خلیلزاد با طالبان داره مذاکره میکنه، اینا از افغانستان میرن بیرون؟ خب پس چطوره که طالبان رو خودشون درست میکنن و بعدش 18 سال علیه همین طالبان به اصطلاح دارن میجنگن؟ این باید یه توجیه میخواد. حالا عرض میکنم که توجیه این چیه. خود اینا مگر داعش رو درست نکردن با پول عربستان، قطر، امارات و ده ها و صد ها هزار زندانی جنایتکار رو از زندان ها بیرون کشیدن، هر کدومشون رو 300-400 دلار در سال با یه مسلسل دادن و به کمک آقای اردوغان سیل اینا از مرز ترکیه وارد سوریه نشدن برای اینکه دولت سوریه رو ساقط بکنن؟ مگر همینا جبهه النصره رو، احرار و شام رو و ده ها گروه دیگر رو درست نکردن؟ و به همین بهانه در 2014 آیا شروع بمباران سوریه و با خاک یکسان کردن رقاع رو؟ شما ببینید تمام استان حسکه رو چه کار کردن؟ خودشون اینا رو درست کردن، خودشون به همین بهانه وارد جنگ شدن باشون. و همینجوری بگیرم و بریم به طور کلی. حالا این توجیه، این احتیاج به یه، بنابراین اینا اسلام سیاسی رو حالا میخواد اخوان المسلمین باشه، میخواد خمینیزم باشه، میخواد وهابیزم باشه، از قرن 19 اینا پشت این بودن اسلام سیاسی و بعدش به همین بهانه رفتن و کشورها رو یکی پس از دیگری با خاک یکسان کردن و ببینید به چه روزی رسوندن. از لیبی بگیریم تا یمن بگیریم تا افغانستان بگیریم تا عراق بگیریم تا سوریه بگیریم، ببینید این دشمنان بشریت چه کردن. خب بنابراین این در واقع جواب کوتاه مدتش که هم خودشون به وجودش میارن، هم خودشون علیهش میجنگن. بودجه نظامی باید حفظ بشه، تضاد باید به وجود بیارن، تنش باید به وجود بیارن. بودجه نظامی رو که مردم میخوان، مردم امریکا میخوان پایین بره، نباید پایین بره. خب حالا توجیه دیگرش چیه؟ توجیه دیگرش یا جواب نسبتاً مفصلترش عبارت از اینه که بین امپریالیسم و اسلام سیاسی نقاط مشترک فوق العاده مهمی وجود داره که از اواخر قرن 19 وجود داشته، که آقای لورد کرومر، بارها من صحبت کردم، فرمان روای انگلیسی مصر، چطور از سید جمال اسدآبادی یا افغانی پشتش گرفت و آقای ادوارد براون، استاد معروف دانشگاه کمبریج یا آکسفورد و غیره و غیره و جاسوس معروف ادوارد براون، پشت اینا رو گرفتن. تا بعدش هم بعد از جنگ دوم جهانی ما میدونیم که امریکا اومد پشت اینا و من صحبتشو کردم که چطور در سال 1953 بعد از 28 مرداد خودمون، بعد از کودتا، چطور تمام اینا رو، سران اسلام سیاسی رو، از سعید رمضان گرفته تا اونایی که مال پاکستانن، تا مال افغانستانن، تا مال تاجیکستان، همه رو جمع میکنن. و همین برنارد لوئیس چه پشتیبانی از اینا میکنه، چطور اینا رو تقویت میکنه، چطور بعدن همین سعید رمضان با آیت الله کاشانی و فدایان اسلام چه ملاقات هایی داشتن و در برانداختن دکتر مصدق همین فدایان اسلام، همین خمینی، همین کاشانی، همین آیت الله بهبهانی و امثال هم چه نقشی داشتن. فصل مشترک اینا چیه؟ دشمنی با دو نیروه. تا زمان اینو که ما تشخیص ندیم، یکی نیروهای ملی. شما ببینید همین لورد کرومر در اواخر قرن 19 ما جریانات ملی گرایی عظیمی هم در سودان داشتیم، قیام مهدی، هم در مصر داشتیم، قیام احمد عربی، که اینا میخواستن آزاد بشن، هم از دست امپریالیست های فرانسوی و هم انگلیسی، هم در سودان و هم در مصر. چه کسی رو انگلیسی ها شیر کردن، درست کردن علیه این نیروهای ملی، از آقای عبدو گرفته تا همینجوری میاییم حسن البنا و امثال هم و اخوان المسلمین رو چطور همین انگلیسی ها در واقع از اواخر قرن 19 تا 1928 که به طور رسمی توسط حسن البنا بنیانگذاری میشه اخوان المسلمین، فقط علیه احمد عربی و قیام مهدی اینا اخوان المسلمین رو بکاردن. بعدم علیه جمال عبدالناصر، که جمال عبدالناصر مجبور میشه بالاخره اینا رو سرکوبشون بکنه، که حالا ببینید اصلاح طلبا چه فحاشی در واقع توی این جریان به اصطلاح روی کار اومدن محمد مرسی. شما مقالات همین تاج‌زاده رو بخونید ببینید چه فحاشی به جمال عبدالناصر و چه تجلیلی از محمد مرسی و اخوان المسلمین میکنه. بنابراین یه فصل مشترکشون دشمنی امپریالیسم با نیروهای ملیه، اونایی که میخوان حق حاکمیت کشورشون رو، استقلال کشورشون رو در برابر امپریالیسم به دست بیارن. امپریالیسم میذاره. اسلام سیاسی در این زمینه کاملا دوست ایناست، در یک خط با اینا. چرا؟ چون امپریالیسم دقیق اینا رو میشناسه که به طور کلی اسلام سیاسی به ملت، به نیشن ستیت، دولت ملت اعتقادی نداره. شما به صحبتها و نوشته های خمینی نگاه بکنید، کاشانی نگاه کنید، شیخ فضل‌الله نوری نگاه کنید، مرتضی نمیدونم شیخ عرشبت که مجلسی نگاه بکنید، اینا به امت مسلمان اعتقاد دارن و نه ملت، نیشن ستیت. دقیقا اون چیزی که امپریالیسم برای خودش، ملیگرایی برای آلمان هیتلری، امریکا، انگلیس، فرانسه، ملیگرایی برایشون فوق العاده مهمه. ما بخواییم ملیگرا باشیم، خرد و متلاشیم. چرا؟ در اینکه اگر حس ملی بیاد بالا، در واقع جلوی امپریالیسم رو میگیره، جلوی نفوذ اینا رو میگیره، جلوی سلطه اینا رو میگیره. پس این یک، که در واقع همینطور که عرض کردم از اواخر قرن 19 اینا از اسلام سیاسی به این دلیل حمایت کردن و در یک خطن و امپریالیسم بهشون احتیاج داره. فقط ولی اون تنها نیست. بعد از انقلاب اکتبر دشمن دیگه اسلام سیاسی که با امپریالیسم اشتراک مشترک در واقع چپ ها هستن، فکر سوسیالیسمه. که اسلام سیاسی دشمن خونین و حیوان صفتانه چپه، از جمله اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی ها که حالا صحبتش خواهم کرد، که آخوندهایی در حقیقت بدون عمامه و امپریالیسم هم دشمن خونین چپ و سوسیالیسمه. بنابراین در این دو زمینه امپریالیسم و اسلام سیاسی در یک خط هم. پس این نقاط توافقشونه. من یه جمله از کتاب بازی شیطانی رو برای عزیزان میخونم که لااقل یه حسابی داشته. به رغم احساسات ظاهری ضد امریکایی اسلام سیاسی، شعارهای ضد امپریالیستی و امثال هم و امثال هم، مقامات کلیدی امریکا از مشاور امنیتی جیمی کارتر آقای بریژینسکی و تا رئیس CIA ویلیام کیسی به طور جدی معتقد بودند. این در زمینه انتقال قدرت از شاه به خمینی رو داره میگه که چطور اینا پشت خمینی و اسلام سیاسی بودن. معتقد بودن که اسلام سیاسی مهره دیگری در نقشه ایست که بریژینسکی صفحه شطرنج بزرگ، کتاب معروفش صفحه شطرنج بزرگ میخواند و بر این باور بودن. همه این مقامات کلیدیه، هم امریکا و هم انگلیس، که از این مهره یعنی اسلام سیاسی، یعنی خمینی، یعنی داعش، یعنی طالبان، باید در راه منافع دراز مدت خود استفاده کنم. بنابراین هم نقاط مشترک دارن ولی تضاد دارن. اینو باید تشخیص بدیم. چرا تضاد دارن؟ دلیلش خیلی آشکاره. برای اینکه قوانین شریعه و تمام این قوانین پیش سرمایه داری به نوعی جلوی حرکت سرمایه رو میگیره. یعنی در این حال که اسلام سیاسی نقاط مشترک فوق العاده مهمی با امپریالیسم داره، ولی با امپریالیسم تضاد داره. زیر چادر بردن، ممنوعیت هر چیزی که مشروب، انواع غذاها و دخالت در مسائل خصوصی افراد، اینا چیزایی که سرمایه‌داری قرن‌ها پیش، جدایی دین از دولت، جدایی دین از مدارس و سیستم آموزشی، همه اینها در حقیقت تضادیه که بین اسلام سیاسی پیش سرمایه داری و قرون وسطایی از یک سو و سرمایه داری امپریالیستی، یعنی در این حال تضاد دارن. در مورد ایران ولی حالا میخوام وارد بحثش که بشم، ببینیم چطوره که در ابتدا هم CIA و هم موساد پشت خمینی هست، ولی بعداً بین همین جمهوری اسلامی و امپریالیسم و صهیونیسم تضاد به وجود میاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی، صحبتشو من کردم، حالا اگر شد وارد جزئیات بشم، از سال 2000 میلادی به دلایلی که عرض کردم تضاد بین جمهوری اسلامی و امپریالیسم به وجود میاد که هر روز در حال تشدیده. و این تا زمانی که ما اینا رو به دقت تحلیل نکنیم نمیتونیم بفهمیم که چرا این چیزی رو که من مطرح کردم که سیاست داخلی جمهوری اسلامی از روزی که خمینی وارد بهشت زهرا شد، این آدم جانی، تا به امروز سیاست داخلی جمهوری اسلامی دقیقاً در خدمت امپریالیسم بوده و هست و دشمنی رویارو با ملت ایرانه، ولی سیاست خارجیش از سال 2000 و به ویژه از اواسط دهه اول قرن جدید، یعنی 2005-2006، این تضاد همینطور بالا میگیره تا به امروز که اینا هر کدومش احتیاج به توضیح داره که در واقع از اون موقع به بعد تناقض بین سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به وجود میاد که تا زمانی که اینو ما تشخیص ندیم نمیتونیم نه خودمون موضع گیری بکنیم به دقت و نه تشخیص بدیم که نیروهای سیاسی چه موضع گیری هایی میکنن. برای اینکه الان همینطور که عرض کردم حتی انسانهایی مثل آقای قدیانی که واقعا یه انسان شجاع هم در زمان شاه هم بارها و بارها زندانیش کردن و غیره و غیره، الان معتقده که فرزان ایران نباید به سوریه کمک بکنه، نباید به حزب، اینا رو ماجراجویی های منطقه‌ای میدونه و نظرش اینه که باید با امریکا و با اسرائیل ایران کنار بیاد. اینا حرفای فوق العاده خطرناکیه که گفتم تا زمانی که ما این جزئیات رو و تناقضی که بین سیاست داخلی جمهوری اسلامی وجود داره که آقای قدیانی ها حتی گنجی ها در برابر این سیاست داخلی با تمام قوا ایستادن، البته نه گنجی ولی به هر حال گنجی در حال حاضر در یه زمانی که مانیفستش رو نوشت با تمام قوا ایستاده بود، ولی بعدا ما میدونیم اینا استمرار طلب شدن، ولی در مورد سیاست خارجی مواضعشون در واقع قابل انتقاده و در نتیجه اینا چیزاییه که تا زمانی که تشخیص ندیم نه خودمون میتونیم جلوگیری بکنیم در چاله و چاه افتادن و نه در واقع محک صحت و سوق زدن به نیروهای سیاسی دیگه. بنابراین میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم، جوابی داده باشم به این عزیزی که این سوال رو برای من مطرح کرد که خب اگر تو میگی اینا پشت موساد و سیاهی پشت خمینی بودن، خب حالا شما دقت کنید که علارغم اینه که امپریالیزم و صهیونیزم هم در 28 مرداد و هم در 57 تجاوز عنف به ما کرده، همینطور که عرض کردم افراد به اصطلاح نیروهایی هم هستن که انتظار دارن از همین نیروهای اهریمنی کمک بگیرن برای اینکه مردم ایران رو از دست آخوندها نجات بدن. به هر حال خب آیا واقعا موساد به سیایه پشت خمینی بودن یا نبودن؟ قبلا به عزیزان عرض کنم که بخش دوم سرمایه در بخش دوم برنامه راجع به سوسیالیسم بحثی را آغاز میخوام بکنم، طول خواهد کشید، این چند جلسه شاید طول بکشه، ولی بخش دوم این بحث رو میخوام آغاز بکنم. باید ببینیم اسناد و مدارک چی به ما نشون میده که آیا واقعا CIA و موساد پشت خمینی بودن یا نبودن. من قبلا اسناد و مدارکی رو که همینجوری به تدریج توسط خود CIA بیرون اومده و آقای فتاحی فکر میکنم در BBC همه اینا رو ترجمه کرده و بخش وسیعیش رو من اینجا باز کردم که خود CIA دیگه انتقال قدرت فقط ولی فقط اون نیست. مطلبی رو که حالا امروز میخوام با عزیزان مطرح بکنم تازه به دست من رسیده و در واقع به اصطلاح تأییدیست در آنچه که قبلا هم در کتاب بازی شیطانی که واقعا رابرت رایفوس توی این کتاب یه تحقیق عظیم میکنه که اسلام سیاسی رو از همون قرن 19 آغاز میکنه تا یه فصلش مربوط به انتقال قدرت از شاه به خمینی قدم به قدم که CIA چه نقشی داشته، نه تنها ریچارد کاتون، جورج کیف، رابرت اینز، عرصبت که و سایری نشون رویل مارک گرشت و غیره شون جورج کلی رو من اسم بردم. اینا همشون تاپ به اصطلاح مقامات بلندپایه و جاسوسای معروف سیاهی هستن که در انتقال قدرت از شاه به خمینی چه نقشی داشتن. ولی اون تنها نیست. کتابای گری سیک All Fall Down بارها اسم بردم ازش، امیدوارم به فارسی ترجمه شده باشه. گری سیک از اون سیاستمدارای نسبتاً صادقه، در اینکه از یه خانواده نسبتاً پایین میاد، جز اشرافیت نیست. الان در دانشگاه کلمبیا درس میده و کتاباش یکی All Fall Down، مخصوصاً کتاب بعدیش The October Surprise یا در واقع غافلگیری ماه اکتبر، که حالا امروز راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که چه ارتباطات خائنانه‌ای هم خمینی هم با اسرائیل و هم با سیایه و امریکا داشته. نه تنها در انتقال قدرت از شاه به خمینی، بعدش برای گرفتن اسلحه و آغاز جنگ عراق با عراق. اینا باید برای ملت ایران باز بشه تا براشون روشن بشه که این وضعیت بغرنج و پیچیده‌ای که الان ماش گرفتارشیم، یک چنین دیرصفتهایی انتظار باید ازشون داشت که ما رو بیان از دست آخونده نجات بدن، یا این کار باید به دست خود مردم ایران صورت بگیره و نه این دشمن خونخوار آدمخوار، دشمن خارجی که پشت این آدمخوارای داخلی یعنی خمینی بودن. بنابراین فقط این مدرکی نیست که امروز میخوام برای عزیزان بخونم، بلکه هم کتاب بازی شیطانی، هم کتابای ارتباط گریفیک هستش و کتاب Treacherous Alliance. Treacherous Alliance که در واقع سویتا پارسی نوشته که ارتباطات خائنانه جمهوری اسلامی رو با اسرائیل و امریکا، بر اینکه سویتا پارسی این در واقع این کتاب نتیجه به چیزشه، تز دکتراشه که زیر نظر برشینسکی هم بوده و در نتیجه ازش مثلا نامه داشته، اینه که تونسته با در حدود 140 نفر از سران اسرائیل، سران امریکا و سران ایران مصاحبه بکنه. در واقع یک سند بزرگه، Treacherous Alliance یا اتحاد خائنانه بین ایران و یعنی جمهوری اسلامی و اسرائیل و امریکا. حالا میخواستم حالا منتها این رو برای اینکه یکی از جاسوسای معروف اسرائیلی عرض شود که آری بن مناشه کتابی نوشته که مقاله راجع چکیده این کتاب رو بیرون کشیده و میخوام این رو به عنوان یک سند جدید که بعضی ها زیر سوال میبرن، باور نمی کنن که واقعا CIA و موساد پشت خمینی بوده. کتابی رو که عرض شود آری بن مناشه نوشته زیر عنوان منافع جنگ، میگه که به رغم شعار شعر و شعارهای خمینی در امر مبارزه با استکبار جهانی، معاملات و رفت آمدها و زد و بندهای پنهانی همواره بین سرکردگان رژیم و استکبار جهانی ادامه داشت. موقعی که 1342 خمینی رو دستگیر میکنن، دستگیرش میکنن، میبرنش در یکی از خونه های مجلل آقای روغنیانه کیه؟ در شمال تهران. از همونجا خمینی به کندی نامه میمیشه. این را من قبلا راجبش صحبت کردم. ببینش پیشنهاد میکنه که برای جلوگیری از کمونیسم به ماها احتیاج داریم. حالا صحبت خواهم کرد که موقعی که وارد ترکیه میشه، من غیر مستقیم با اسرائیل رابطه برقرار میکنه با یکی از فرستاده های مناخیم بگین توی ترکیه، همون تازگی که تبعیدش میکنن به ترکیه و بعدش در نفل و شتو در فرانسه باز یه زن که در واقع همسر یکی از خامهای یهود به اصطلاح صهیونیسته میاد بازم به ملاقاتش در حومه پاریس، بعدش میاد تهران همین خانم با خمینی ملاقات میکنه مستقیما از طرف منخیم بگیر و به اصطلاح دولت اسرائیل. کتاب منافع جنگ نوشته آری بن منشه به روشنی از این زدوبندها و معاملات پنهانی به خصوص در آن 444 روزی که گروگانهای امریکایی در زندان رژیم ایران بودند پرده بر می دارد. این کتاب آری بن منشه از یهودیان متولد ایران و عضو اطلاعاتی سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل بود که سالیان دراز در مرکز فعالیت‌های اطلاعاتی و ضد جاسوسی اسرائیل قرار داشت و در این مدت نقش مهمی در مذاکرات و تماس‌های بسیار محرمانه این سازمان به خصوص در رابطه با تماس‌های محرمانه اسرائیل و امریکا با جمهوری اسلامی ایران به ویژه در سال‌های جنگ ایران و عراق و قبل از حتی یک سال قبل از آغاز جنگ. خمینی من اینجا قبلا صحبت کردم چطور احمد کاشانی رو میفرسته برای گرفتن اسلحه نزدیک به یک سال قبل از آغاز جنگ ایران و عراق. اسلحه برای چی میخواست خمینی؟ اون زمانی بود که عراق هم یاسر عرفات رو به ایران فرستاد تبریک انقلاب رو گفت، هم آقای دعایی رو سفیر ایران در عراق رو فرستاد که ما مرز ایران و عراق باید مرز دوستی باشه، هم نمایندش در سازمان ملل به منصور فرهنگ و و و و انواع و اقسام و میخواست با ایران آشتی بکنه. خمینی چه کار میکنه؟ احمد کاشانی رو میفرسته که اسلحه از اسرائیل بگیره. بن منشه یکی از شش عضو کمیته بسیار محرمانه ایران و اسرائیل بود که کار معامله چند میلیارد دلاری اسلحه در سالهای دهه 1980 زیر نظارت آن انجام گرفت. بیشتر این برنامه ها رو با همکاری نزدیک CIA انجام داد، ولی در جریان عمل نظرهای بسیاری با هر دو سازمان در واقع اختلاف نظرهای بسیاری با هر دو سازمان همین آری بن منشه پیدا میکنه، موزاد که بعداً به تصمیم او در نوشتن کتاب افشاگرانه منافع جنگ منجر شد. میخواستن از بینش ببرن، نمیدونم چه بر سرش رفته، ولی باشون اختلاف پیدا میکنه. برای اینکه اسرار مربوط به معاملات اسلحه با ایران فاش نشود، بن منشه به زمین سازی سازمان سیا در امریکا یک سال در زندان به سر میبرد، ولی در اکتبر 1990 ناچار شدن او را آزاد کنند، زیرا توانسته بود ثابت کند که معاملات محرمانه اسلحه با ایران با اجازه امریکا و اسرائیل بوده است. با اینکه مقامات اسرائیل به سازمان سیا کوشیدند تا از انتشار این کتاب جلوگیری کنند، این کتاب در 1992 در نیویورک به چاپ میرسه. من اینو نخوندمش و نه اطلاع نداشتم تا این مقاله به دستم رسید. به نوشته بن منشه در کتاب منافع جنگ، از اینجا عزیزان دقت بکنم، در ماه مارس 1980 که میشود فروردین 1359 نخستین دیدار مهدی کروبی عضو شورای عالی انقلاب و ویلیام کیسی که بعداً رئیس CIA میشه، نماینده و دستیار مخصوص ریگان، در هتل هیلتون شهر مادرید در اسپانیا انجام شد. من قبل از جنبش سبز راجع به ارتباطات آقای مهدی کروبی با ویلیام کیسی، با رابرت گیتس، با مأمورین موساد و اینا قبلا صحبت کردم. بعدا ایشون تبدیل به شیخ شجاع شد در جریان در حقیقت جنبش سبز، ولی ایشون به عنوان نماینده خمینی با تمام اینا برای اینکه اینا رو در اکتبر سرپرایز چیز رفیعاً باز میکنه که چطور جورج هربرت واکر بود، یعنی جورج بوش پدر، چطور به اصطلاح ناپدید میشه، کسی نمیدونه، در حالی که داشته میرفته یا مادرید یا پاریس که همین با مهدی کروبی امثال هم دیدار داشته باشه برای اینه که اسلحه به ایران بدن و بعد گروگان ها آزاد بشن و غیره و غیره. در هتل هیلتون شهر مادرید انجام شد. ویلیام کیسی در آغاز ریاست جمهوری ریگان، ما میدونیم که رئیس سازمان سیا بود که بعدا با بیماری سرطان حالا به چه دلیلی درگذر. در این دیدار دو مشاور کیسی با آقای مهدی کروبی و یارانش که رفتن به دیدن اینا، یعنی مکفارلین و دانالد گریگ او را همراهی میکردن. دانالد گریگ در آن زمان عضو شورای امنیت ملی امریکا در کاخ سفید بود که ریاستش را بریژینسکی، این هنوز خارتر بر سر کاره. حالا ببینید چطور خمینی و یارانش از پشت دولت امریکا و کارتر وارد معامله میشن با جمهوری خواها در اینکه کارتر رو بندازن و ریگان به قدرت برسه. و ما میدونیم بعدا گروگان ها رو آزاد نمی کنن تا کارتر بیفته و چه ضربتی این به ملت امریکا میزنه روی کار اومدن ریگان. به گزارش مکفارلین، ویلیام کیسی با شیمون پرز رهبر اپوزیسیون اسرائیل و نخست وزیر بعدی آن کشور جداگانه درباره تمایل کشورش به ارسال ساز و برگ نظامی به ایران که دولت ایران خواستار آن بود، که احمد کاشانی رفته به درخواست در واقع اسلحه از فقط چند ماه بعد از ورود خمینی. اول همین احمد کاشانیه که حالا آدم میفهمه که خانواده کاشانی، همین احمد کاشانی دوست جونی بن مرش بن منشه بوده، یعنی با صهیونیست‌ها در رابطه مستقیم ابوالقاسم کاشانی و یا و بچه هاش. شیمون پرز با مهدی کروبی نیز مستقلن ملاقات کرده بود. در دیدار مادرید همکاری با ایران در زمینه ارسال اسلحه برای جلوگیری از تهاجم احتمالی عراق به ایران مورد پذیرش دو طرف مذاکره قرار گرفت. عراق میخواست به ایران حمله بکنه یا دوستی آشتی میخواست؟ کی جنگ میخواست؟ خسرو فخریه دستیار نزدیک آیت الله کاشانی از اعضای متنفذ شورای عالی انقلاب در این دیدار جزء همراهان مهدی کروبی بود که چند سال بعد به قصر رسید. خبر برام تازه است. آقای خسرو فخریه همراه دیگر مهدی کروبی در این دیدار احمد امشایی بود. سید مهدی کاشانی پسر دیگه آیت الله کاشانی، فرزند آیت الله فقید سید ابوالقاسم کاشانی، دوست عری بن منشه نیز در جریان این مذاکرات قرار داشت. عری بن منشه یعنی عضو موساد، دوست جونک و جونیه هم سید مهدی و هم احمد کاشانی که افراد مورد اعتماد خمینی هم. برای همینه که دزدکی خمینی احمد کاشانی رو فقط چند ماه بعد از قدرت گیرش بفرسته به اسرائیل که هم اسلحه بگیره هم نقشه تأسیسات اتمی عراق رو به اسرائیل میده که بعدا ما میدونیم اسرائیل اومد و بمبارونش نگرد 1981. بن منشه مینویسد چند روز بعد از حمله عراق به ایران، حالا میاییم یه دفعه به 22 سپتامبر 1980 یا 31 شهریور 1359 که جنگ ایران عراق آغاز میشه بعد از تمام این مقدمات. میگه که دوست من سید مهدی کاشانی به من تلفن کرد و گفت ترتیب ملاقاتی میان ایرانی ها و امریکایی ها برای مذاکره درباره آزادی گروگان های امریکایی در شهر بارسلون اسپانیا داده شد تا در آنجا برنامه ملاقات بسیار محرمانه میان جورج بوش اوله معاون رانالد و حجت الاسلام کروبی در پاریس مورد بررسی قرار بگیره. بوش در آن زمان کاندیدای نیابت یعنی معاون ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتی حزب جمهوری خواه بود. این 1980 و رژیم ایران میخواست از جانب یک مقام بلند پایه این حزب یعنی حزب جمهوری خواه این اطمینان را در بالاترین سطح مملکتی دریافت کند که اگر آزادی 52 گروگانه امریکایی را تا هنگام آغاز ریاست جمهوری رونالد ریگان به تعویق اندازد، آیا امریکا در عوض با ارسال ساز و برگ نظامی به ایران و آزاد کردن سپرده های ایران در بانک های امریکایی موافقت خواهد کرد؟ بعد دیدار فرستاده مناخیم بگین با خمینی، این برام واقعا تازگی داشته. مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل در اواسط سپتامبر 1980 یعنی اواخر شهریور 1359 خانم روت بن داوود را برای ملاقات با خمینی به تهران فرستاد. این برای من واقعا عجیب بوده تا موافقت خمینی را در این زمینه یعنی دادن اسلحه به دست آورد که در برابر تضمین دولت اسرائیل مبنی بر صدور اسلحه به ایران گروگان‌های امریکایی را فوراً آزاد کنند. خمینی این بار نیز مانند بار قبلی در نفل و شتو با او یعنی همین خانم روت بن داوود به طور خصوصی دیدار کرد و موافقتش را با این موضوع اعلام نمود. حالا ببینیم سابقه همین خانم و شناختش از خمینی به کجاها میکشه. خانم روت بن داوود همسر خاخام امیرام بلاو رئیس یکی از فرقه های بنیادگرای یهودی اورشلیم به نام پاسداران معبد سلیمان بود که به هنگام سکونت اجباری خمینی در ترکیه 1342 چند بار با شوهرش به ترکیه مسافرت میکنه همین خانم و در سمینارهایی که در آن زمان میان خاخام‌های یهودی و فقیهان شیعه پیرامون آیین اسلام و یهود و بازیابی وجوه تفاهم این دو آیین تشکیل می‌شد در ترکیه شرکت کرده بود همین خانم بن داوود. خمینی نیز که به تازگی به ترکیه تبعید شده بود در یکی از این جلسات شرکت کرد و خانم روت با او در آن جلسه آشنا شد. خانم روت بن داوود پس از مرگ شوهرش رئیس آن فرقه بنیادگرای یهودی شد. وقتی خمینی به پاریس رفت مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل خانم روت بن داوود را به پاریس فرستاد و او در دسامبر 1978 یعنی آذر 1357 با خمینی در نفل و شتو دیدار کرد و به طور خصوصی و در پشت درهای بسته چند ساعت با او به گفتگو نشست. دیدار احمد خمینی با هیئت عالی رتبه اسرائیلی، این یه چپتر دیگه است، یه فصل دیگه است. این ملاقات ها برای در واقع برای اولین بار اینا رو من توی این مقاله خوندم و نمیدونستم که اینطور خمینی ما میدونیم که یه ضد یهود سعاتش هست بود، ولی با صهیونیستا دست در دست صهیونیستا بود و این منو به یاد در واقع اوانجلیست های امریکا و انگلیس میندازه یا به چرچیل میندازه. شما میدونیم چرچیل یه اوانجلیست در واقع بود، همینطور که آقای پومپئو و آقای مایک پنس و امثال هم و اوانجلیست های امریکا که در حقیقت صهیونیست های مسیحی هستن. اینا ما میدونیم اوانجلیست ها سرسخت‌ترین دشمن قوم یهود هم، چون نظرشون اینه که در واقع یهودی ها باید بیان سرزمین فلسطین رو از مردم فلسطین و بومیانش پاک بکنن، اونجا رو بگیرن، بعد از اینکه کاملا سرزمین فلسطین رو گرفتن، بعد حضرت عیسی از پشت ابرها میاد و به یهودی ها اختار میکنه یا باید مسیحی بشید و یا برید به جهنم. این به اصطلاح اون روز محشر معروفشونه که توی انجیل به قرار معلوم اومده. یعنی در واقع دشمن قسم خورده قوم یهودم، منتها دوست جونک و جونی صهیونیستان. حالا عزیزان دقت بکنن که نظر خود من اینه که بزرگترین دشمن قوم یهود صهیونیستان، هم صهیونیستای یهودی و هم صهیونیستای مسیحی. حالا ببینید چه حقی اسرائیل زده که میگه هر کسی انتقاد به صهیونیستا بکنه ضد یهوده، در حالی که خود صهیونیستا ما میدونیم که با هیتلر چه زد و بندهایی داشتن برای اینکه بالاخره هیتلر اینا را سرکوب بکنه، کشتار ازشون بکنه تا بقیهشون در برن و بیان به خاک فلسطین تا بالاخره یه سرزمینی به نام اسرائیل درست بکنن. و این زمانیه که ما بدونیم تازه نفت کشف شده بود، هم در عراق هم در ایران در اوایل قرن بیستم، و چرچیل اینو میدونست و تمام هیئت حاکمه انگلیس اینو میدونستن، رفتن تو انجیل پیدا کردن که آره و این عرض شود که جریان به اصلاح صهیونیستی رو به وجود آوردن. خمینی در واقع توی همین خطه که در این حال که ضد یهود تا مغز استخوان بود در نوشته هاش اومده مثل احمدی نژاد، ولی با صهیونیست ها دوسته، همینطور که آقای احمدی نژاد دوست بسیار نزدیکه حسابت که نتانیاهو. ما میدونیم در جریان 1388 نتانیاهو با تمام قوا از احمدی نژاد در برابر موسوی دفاع کرد. این جزئیات رو ملت ما باید بدونن که داستان چیه. دیدار احمد خمینی وقت داره میگذره، من سریع بگذرم، ولی این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. دیدار احمد خمینی با هیئت عالی رتبه اسرائیلی، پس از دیدار و گفتگوی خانم روت با خمینی و اعلام موافقت او با دریافت اسلحه از اسرائیل در برابر آزادی گروگان‌های امریکایی، هیئت عالی رتبه اسرائیلی در نیمه دوم ماه سپتامبر 1980 با هیئت ایرانی در هتل ماریوت آمستردام هلند دیدار و با او به مدت دو روز گفتگو می‌کنند. بن مناشه در این دیدار جزء هیئت اسرائیلی بود. ریاست هیئت ایرانی را در آمستردام احمد خمینی به عهده داشت. خسرو فخریه نیز از همراهان احمد خمینی بود. ایرانی ها موافقت کردند که گروگان های امریکایی را در هفته اول اکتبر 1980 یعنی مهر 1359 آزاد کنند. قرار بود مهر آزاد بود و آنها را به کراچی پاکستان بفرستن تا نیروی هوایی امریکا آنها را به امریکا برگردن. طبق همین موافقت نامه قرار شد اسرائیل $52 میلیون از طریق مهدی کاشانی در اختیار هیئت ایرانی قرار دهد تا به مصرف راضی کردن رهبران افراطی رژیم اسلامی در امر آزادی گروگان‌ها برسد. یعنی این $52 میلیون رو بین آخوندا که موافق نبودن گروگان‌ها آزاد بشن راضیشون بکنن با رشوه، و آقایان مسلمن قبول کردن این رشوه رو. اینایی که مردم رو به پرهیزگاری، جانماز و غیره و غیره و پیشونیشون که جای مهری داره ولی از پول بدشون نمیاد. اسرائیل نیز موافقت کرد که بعد از آزاد شدن گروگان‌ها اسلحه و ساز و برگ مورد تقاضای ایران را در برابر دریافت بهای نقدی آنها به ایران تحویل دهند. و نیز موافقت نامه ای را به امضای سران حزب جمهوری خواه امریکا برساند که به موجب آن وقتی این حزب به حکومت برسه، چون می دونستن که در واقع کارتر شکست می خوره. حالا ببینید چطوری در واقع دست بر دست جمهوری اسلامی و خمینی، دست بر دست حزب جمهوری خواه، سپرده های ایران را در بانک های امریکایی آزاد بود. روز دوم اکتبر 1980 هیئت عالی رتبه ایرانی با هیئت امریکایی در هتل پلازای واشنگتن امریکا دیدار و گفتگو کردند. رابرت مکفارلین، ریچارد آلن از جاسوس‌های معروف ریچارد آلن و لارنس زیلبرمن از دوستان نزدیک جورج بوش اعضای هیئت امریکایی را تشکیل می‌دادند. قریب منشه، نویسنده کتاب منافع جنگ، به عنوان یک مقام امنیتی موساد اسرائیل در این مذاکرات شرکت داشت. دکتر احمد امشه‌ای نماینده ایران در این گفتگو بود. موضوع مذاکرات عبارت بود از ارسال سلاح اسرائیلی به ایران و آزاد کردن گروگان‌های امریکایی. مذاکره کنندگان امریکایی اصرار داشتند گروگان‌ها پیش از انتخابات امریکا در 4 نوامبر که در 4 نوامبر 1980 برگزار می‌شد آزاد شوند. و ما می‌دونیم اینطور نشد. آزادشون نکردند تا روزی که ریگان اومد سر کار. فصل دیگه، ملاقات مهم مهدی کروبی با جورج بوش اول. اینا رو مفصل در واقع گری شیک تو کتاب اکتوبر سرفرازش میاره. به نوشته بن منشه در نیمه اکتوبر 1980 کمتر از 3 هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا، دیدار مهم هیئت ایرانی به ریاست مهدی کروبی با جورج بوش، فرستاده رونالد ریگان، کاندیدای حزب جمهوری خواه برای احراز پست ریاست جمهوری در پاریس صورت گرفت. به جز جورج بوش، جورج بوش اول که قبلش رئیس CIA بود، ما میدونیم، بعدن معاون ریاست جمهوری شد، بعدش خودش ریاست جمهوری رئیس جمهور شد، با آقای مهدی کروبی در پاریس ملاقات داشت. به جز جورج بوش، رابرت گیتس رئیس اون موقع رئیس CIA بود، بعد وزیر دفاع شد، و جورج کیو از معاونین عالی رتبه CIA که گفتم در انتقال قدرت از شاه به خمینی نقش بسیار مهمی، البته نقش اول رو بدون شک ریچارد کاتون داشته، ولی جورج کیو افسر سابقه دار سیاه جز هیئت امریکایی بودن. یک هیئت 6 نفره اسرائیلی برای شرکت در این مذاکرات در اواسط اکتبر با هواپیمای الال اسرائیلی در فرودگاه اورلی پاریس وارد شد. 2 عضو عالی رتبه اسرائیلی، دیوید کیمچه و شموئیل موریه، از اورلی مستقیماً روانه مرکز شتاب خود در هتل ریتز پاریس شدند. علی بن مناشه و اوری و همراه سه فرد دیگر هیئت که یکی از آنها یک عضو زن مشاهد بود به هتل هیلتون ایفل برج ایفل رفتن. شب قبل از ملاقات مهم کروبی و بوش، دو عضو عالی رتبه اسرائیلی به همراه قریب منشه برای دیدار با مهدی کروبی به محل اقامت او در هتل مونتنی که در نزدیکی هتل هیلتون قرار داشت رفتند و با او دیدار و گفتگو کردند. دیدار جورج بوش و مهدی کروبی به هیئت اسرائیلی در یکی از تالارهای کنفرانس در طبقه بالای هتل ریتز پاریس صورت گرفت. به جز جورج بوش، مقامات دیگر هیئت امریکایی عبارت بودن از مکفارلین، رابرت گیتس، جورج کیو و دانالد گری که در سمت رابط شورای امنیت ملی ریاست جمهوری کارتر کار می‌کرد. همینا ما می‌دونیم این 1980 1985 86 دوباره مکفارلین میاد به ایران و ما می‌دونیم به طور دزدکی. اون موقع است که به دعوت هاشمی رفسنجانی خودش که نمیره با مکفارلین و ارتباط این هیئت هم CIA هم موساد ملاقات بکنه. کیو میفرست؟ آقای حسن روحانی رو. حسن روحانیه که میفرستتش، یکی از نوچه هاش که با اینا ملاقات بکنه. حجت الاسلام کروبی در لباس اروپایی و پیراهن آهاری در این دیدار حضور یافت. جورج بوش نیز به همراه ویلیام کیسی رئیس آینده سازمان سیا به تالار کنفرانس وارد شد. مذاکرات بوش، کیسی، کروبی و دستیار او در همون جلسه به توافق انجامید. جزئیات توافق همون بود که در ماه سپتامبر در آمستردام با احمد خمینی میان دو هیئت ایرانی و اسرائیلی صورت گرفته بود. پرداخت 52 میلیون دلار حق و سکوت برای آخوندا به مقامات عالی رتبه روحانی تهران، تضمین فروش اسلحه به ایران، آزاد کردن سپرده های محدود شده در بانک های امریکایی، اینا چیزایی که به توافق رسیدن. در این توافق به خلاف توافق ماه سپتامبر، طرف‌های جمهوری‌خواه شرط کردند که آزادی گروگان‌ها تا پیش از 20 ژانویه 1981، یعنی روز آغاز ریاست جمهوری ریگان، انجام نگیرند. با آقای کروبی به این توافق رسیدند که در واقع کارتر بیفته. این شرط انجام شد و درست همزمان با مراسم تحلیف رونالد ریگان، هواپیمای حامل گروگان‌های امریکایی از فرودگاه تهران به فرانکفورت پرواز کرد. اندکی بعد از پیروزی ریگان در انتخابات 4 نوامبر 1980، در روز 28 نوامبر یعنی 7 آذر 1359، کمیته مشترک نظامی و امنیتی به تصمیم مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل و به ریاست سعدی رئیس سازمان اطلاعات نظامی وزارت دفاع و با شرکت عالی ترین مقامات امنیتی و نظامی تشکیل شد که در آن عری بن منشه نیز شرکت میکرد. این کمیته در دسامبر 1980 به عری بن منشه مأموریت داد که 52 میلیون دلار مورد توافق را که البته طرفداران ایرانی چونه زدن و که به 56 میلیون دلار افزایشش دادن، در آنتیگو، جزیره آنتیگو و یا پایتخت قدیمی در آنتیگو، عذر میخوام، پایتخت قدیمی گواتمالا، از سفیر عربستان این پول رو تحویل بگیرم. عربستان این پول داد. علی بن مناشه 52 میلیون از این پول را به شماره حساب آقای مهدی کاشانی، سید مهدی کاشانی، فرزند آیت الله کاشانی، در بانک ورمز ژنو در سوئیس به صورت نقد واریز کرد و خبر آن را به اطلاع کاشانی که در هتلی در ژنو اقامت داشت رساند. بله وقت تمامه، بنابراین بحث رو من در هفته آینده ادامه میدم. اینا نکات تاریخی فوق العاده مهمیه که ما بفهمیم کی پشت خمینی بوده، کی اینا رو با قدرت رسونده که ایران رو به روز امروز رسوندن. از اینا میشه انتظار داشت که بیان مردم ایران رو نجات بدن. بنابراین بخش دوم رو بعد از این آهنگ قشنگ ادامه میدیم. سلام مجدد به عزیزان. من قول دادم که بعد از صحبت راجع به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم که در واقع یکیش روبنای سیاسی ایدئولوژی که سرمایه داری در دوران رقابتی و سرمایه های صنعتیه، در حالی که نئولیبرالیسم روبنای سیاسی ایدئولوژی که سرمایه داری در دوره نه رقابتی بلکه انحصارات و نه صنعتی بلکه مالی و سایر خصوصیاتی که عرض شود کم و بیش من صحبتشونه کردم. حالا اگه شد بازم راجع به اینا شد. حالا باید بعدش من یه بحث باز کردم در مورد به اصطلاح دیدگاه های آقای اکبر گنجی و تعریفی که از سوسیالیسم اینا از زبان آدمی مثل کارل پوپر، ماکس وبر، میلتون فریدمن، فردریک فون هایک عرضه که سایرینشون یاد گرفتن. این اتباعت ببینیم سوسیالیسم یعنی چه و بعدش ببینیم به طور کلی به نام سوسیالیسم چه سیستم هایی روی کار اومدن و ادعای سوسیالیسم کردن. برای همینه که واقعا دوباره باید برگشت و ببینیم داستان سوسیالیسم چیه و فکر نکنیم که سوسیالیسم با مارکس شروع شده. هیچ وقت در واقع الهیات نجات بخش، عزیزان میدونن که در بین کاتولیک ها یه بخش ترقیقایی وجود داره که در یه زمانی واقعا در امریکای لاتین فوق العاده قدرتمند بودن و برای همین نکنم CIA تصمیم گرفت که قلع و قمعشون بکنه. ما میدونیم کشیش رومیرا را چطور به اصطلاح CIA به قبر رسون. اینا اعتقادشون اینه که حضرت عیسی اولین سوسیالیست بوده و در واقع جنبه های سوسیالیستیه به اصطلاح مسیحیت رو در نظر، چون در هر کدوم از این مذاهب جنبه های ترقیقایی هم یه ذره وجود داره. بگذاریم که دو سوم تا سه چهارمش کشت کشتار و سلطه‌جویی و جنگ و خونریزیه، ولی بالاخره در هر کدوم از این کتاب های آسمانی یه مقدار هم جنبه های ترقیقایی این بر اون برش میشه پیدا کرد. بنابراین الهیات نجات بخش از اون جنبه ها استفاده می‌کنه. خمینی هم از کشتار و قتل و دار زدن و غیره و غیره استفاده می‌کنه. هر کسی می‌تونه یه، ولی به هر حال منظورم اینه که از مارکس شروع نمیشه. مزدکیان و غیره و غیره در خود اصلاح جنبش‌هایی که طرفدار مردم بودن و چطور از طرف هیئت‌های حاکمه کشتار شدن و قلع و قمع شدن. ولی در واقع در دوران مدرن واقعا در جریان انقلاب کبیر فرانسه است که ما میدونیم یکی از مهمترین شخصیت ها بابوف در حقیقت کسی بود که براستی میشود گفت سوسیالیسم رو به نوعی در واقع به اصطلاح نمایندگی میکرد. البته ما میدونیم فرضاً خود مارکس اولش که سوسیالیست نبوده، یه آدم مذهبی بود، بعدش رومانتیک شد، بعدش هگلی شد، بعدش طرفدار فویرباخ شد، تا کم کم و کم کم در واقع از 1844-45 موقعی که خودش و انگلز در بروکسل هستن و به اتفاق هم ایدئولوژی آلمانی رو می‌نویسن، در واقع حسابشون رو از تمام این جریانات در حقیقت به نوعی جدا میکنن، با اینکه تمام درس‌ها رو هم از اینا گرفته بودن و دیدگاه‌های خودشون رو برای اولین بار میشود گفت در ایدئولوژی آلمانی مطرح میکنن. در حقیقت اون دید مشترکشون 1845-46 در واقع این کتاب نوشته میشه که بیرون نمیاد تا 1932-34. بگذاریم، منظورم اینه که مارکس در واقع با ما میدونیم دیدگاه سوسیالیستیش رو از سوسیالیست های فرانسه یاد میگیره، در درجه اول شارل فوریه، بعدش سن سیمون که اون بیشتر توی سوئیس بود، و البته رابرت اوون در انگلیس. معلمای اصلیش راجع به سوسیالیسم اینا. ما میدونیم که در واقع مارکس واقعا چه تجلیلی میکنه از اینا و چقدر براشون احترام قائله. و بعدش هم ما میدونیم سه تا مؤلفه ای که دیدگاه مارکس داره سوسیالیسمشو از فرانسوی ها یاد میگیره و از رابرت اوون انگلیسی. اقتصاد سیاسی شما میدونیم در درجه اول از آدم اسمیت و دیوید ریکاردو میگیره و سایر اقتصاددانهای انگلیسی. و فلسفهش رو هم میدونیم که اول میبایست از فلسفهش من شروع میکردم، از کانت و هگل و سایر به حساب فلسفه در حقیقت این سو مؤلفه. فلسفهش رو از آلمان میگیره، اقتصاد سیاسیش رو از انگلیس و سوسیالیسمش رو از فرانسه. اینا در واقع سه مؤلفه دیدگاه مارکس هستن. ولی به هر حال اگر لیبرالیسم یه دیدگاهه، یه جهانبینیه، یه ایدئولوژیه، سوسیالیسم هم یه دیدگاهه، یه جهانبینیه، یه ایدئولوژیه. نباید ما بذاریم اینا ما رو فریب بدن مثل آقای دانیل بل، چپ بریده معروف و استاد جامعه شناسی هاروارد که چند سال پیش فوت کرد. چپ بریده معروف دانیل بل 1958 کتابی نوشت زیر عنوان The End of Ideology، پایان ایدئولوژی. کتابش رو که آدم میخونه سر تا پا ایدئولوژی که اینا میخوان بگن که آره پایان ایدئولوژی یعنیشه، یعنی مارکسیسم یا دیدگاه مارکس یه ایدئولوژیه، با واقعیات سرکار نداره، یه ایدئولوژیه و به پایان رسیده. که ایسوان مزاروش در کتاب عظیمش واقعا این کتابا باید خونده بشن، هر چپی این کتابا رو باید بخون، The Power of Ideology یا قدرت ایدئولوژی، جوابش رو میده. میگه فقط ما ایدئولوژی داریم، شما سر تا پا ایدئولوژی هستی، منتها شما طرف بالایی ها هستید، ما طرف 90-99 درصد پایین، ولی هر دوش ایدئولوژیه. ولی به هر حال اگر ما بخوایم راجع به سوسیالیسم صحبت بکنیم چاره ای نداریم جز این که باید ببینیم فئودالیسم لاعقل، حالا میشه به بردهداری هم هست، فئودالیسم چی بوده؟ گذار از فئودالیسم به سرمایه داری چی بوده؟ و بعد اگر بخواد گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم چه پروسه‌ای رو باید طی بکنه؟ اینا رو به طور تاریخی ما باید قدم به قدم و به طور سیستماتیک باید مطالعه بکنیم. برای همینه که امروز فقط من میخوام یه مقدمه‌ای رو برای عزیزان و اونم با استفاده از دو کتاب بسیار پر اهمیت. یکی کتابیه که در واقع عرصبت که مال موریس داب، متفکر بزرگ انگلیسی، کتابش Studies in the Development of Capitalism، یعنی مطالعاتی درباره توسعه سرمایه داری. این کتاب جز کتابای بنیانیه برای اینکه در انگلیس که در واقع به طور کلاسیک فئودالیسم چطور گذار کرده به سرمایه داری، فوق العاده مهمه. یک کتاب دیگه که اونم کلاسیک و این یکی خوشبختانه به فارسی ترجمه شده. من نمیدونم کتاب موریسدا به فارسی ترجمه شده یا نه، اطلاع ندارم، ولی کتاب The Great Transformation یا دگرگونی بزرگ نوشته ارشد کارل پولانی، اونم متفکر بزرگ واقعا. میخوام از کتاب کارل پولانی یه مقدار نقل قول از نوشته یا مقدمه ای که من نوشتم درست 20 سال پیش در کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس، از اونجا میخوام شروع بکنم تا جایی که امروز برسیم، ولی این بحث رو ادامه میدیم تا زمانی که ما فئودالیسم رو و گزارش رو به سرمایه داری و سرمایه داری درک نکنیم و مطالعه نکنیم، نمیدونیم که چجوری اصلا بحث سوسیالیست چیه، خواستهای سوسیالیست ها چیه، حرفشون چیه، ادعاشون چیه، چی میخوان. به قول کارل پولانی، کشف بزرگ پژوهش تاریخی و مردم شناسی این است که اقتصاد جامعه بشری تا همین چند قرن پیش خیلی ها بیشتر به اصطلاح در واقع تئوریسین های بورژوایی نمیدونن که دیدگاه اقتصادی مارکس دنباله اقتصاددونای کلاسیکه. چرا؟ چون اقتصاددونای کلاسیک تئوری ارزش بر پایه کار رو در واقع بهش نه تنها اعتقاد داشتن، آدم اسمیت به نوعی کشفش میکنه. البته قبلش به نظر من هر شبت که نویسنده المقدمه، حالا اون خودش داستانیه که به اصلا تئوری ارزش بر پایه کار از کی راجبش فکر میشه و کی واقعا کاشفشه. نویسنده کتاب المقدمه، یه دفعه الان اسمش یادم رفت، به اصلا دانشمند بزرگ تونسی در قرن 14، ولی بعدش به اصلا آدم اسمیت اینو گسترشش میده و کاری که مارکس میکنه تئوری ارزش اضافی رو بهش اضافه میکنه، اگر نه تئوری ارزش بر پایه کار رو نئو کلاسیک ها اون وقت اینو کنار میذارن، به طور کلی تئوری ارزش بر پایه کار رو کنار میذارن. حالا عرض که پژوهش های تاریخی به مردم شناسی این است که اقتصاد جامعه بشری تا همین چند قرن پیش عموماً تابع روابط اجتماعی اوست و در آن روابط نهفته است. حالا این یعنی که شیوه عملکرد انسان‌ها در جهت تأمین منافع فردی و شخصی خود و دستیابی به مال و منال نیست، سودجویی، طمع‌ورزی. مطالعات عظیمه این دوتایی رو که من اسپردم نشون میده یه چیز تازه است، جز طبیعت بشر نیست، برخلاف دیدگاه هرچبت که این مال دیدگاه های بورژوازی، بلکه هدف آن حفظ مقام اجتماعی، خواستهای اجتماعی و پشتوانه اجتماعی خیش است. ارزش مال و منال تا اونجا برای او ارزشمنده که این اهداف اجتماعی را تأمین بکنه. من یه مقدار تشویق خودم من که فیزه، ولی لازمه اینا رو، که این یعنی چه؟ در شوشتر سابق ما ملاکینی داشتیم، زمیندارای بزرگ داشتیم در دوره ما قبل سرمایه‌داری و قبل از اینکه اصلاحات ارضی شاه بیان، و ما در شوشتر خوانینی داشتیم، فرزن همین گتوند که جز حومه شوشتره، جالا شد گتوند و بستن و عقیلی، اینا سرزمین های وسیع فوق العاده حاصلخیزیه که در کنار رودخانه قارونه، اینا در شمال شوشتر هم اینا. در نتیجه ما املاک بزرگ در اختیار همین خوانین شوشتر بود که پدرم هستم با اینا رفت آمد داشت و خود منم با اینا رفت آمد داشتم. موقعی که به اصطلاح این خوانین وارد سوار اسب می شدم با شکمهای گنده نمیدونی که تبختر می کنم. حالا گاهی اوقات افسرهای انگلیسی می اومدن به شوشتر، ما می دونیم جاسوساشون مثل کلونل نوئل و امثال هم جاسوس های انگلیسیشون هم حین جنگ دوم جهانی تو شوشتر بودن و همین که بعد از جنگ دوم جهانی همین کلونل نوئل یه آدم مفلوکی بود، بعدش معلوم شد یه از جاسوس های معروف انگلیسی موقعی که برگشت از شوشتر به انگلیس. بگذاریم، چند دفعه من دیدمش تو خونه یکی از فامیلامون. اینا گاهی خواهد که مهمون می اومد، مخصوصا مهمون های انگلیسی، همین خوانین شوشتر سفره می انداختن. سفره‌ای که فرضاً 5 نوع گوشت از گوشت دراج گرفته تا آهو گرفته تا بره گرفته تا گو گرفته، خورش ها پلو چلو فلان، پدرم می گفت یه دفعه یکی از این سفره ها رو، یکی از این خوانین، نمیخوام اسم ببرم، هر چه که سفره انداخته بود و با این افسر انگلیسی ما وارد خونه این خام شدیم، این انگلیسی چشمش که به این سفره افتاد اصلا مات مونده بود که این برای کی اینا رو، ما همش 7-8 نفر بیشتر میشیم، یه همچین سفره عظیمی را انداخت. اینو برای این خان ترجمهش میکنم، خان میگه این داره منو چشم میزنه، تیهش زیر پا بشوشتری، یعنی چشش زیره، چشش رو بذارم با پا لگد مالش بکنم، چون کسی که چشم میزنه یعنی داره حسودی میکنه. برخورد یه خان فئودال رو با یه بورژوای انگلیسی من دارم مقایسه میکنم که بورژوای انگلیسی امکان نداره یک چنین کاری بکنه، پولش رو نگه میداره، سرمایه گذاری میکنه، عقل به قول معروف. در حالی که خان شوشتری، خان مال عقیلی، میخواد مقام اجتماعیش رو، میخواد هارت و پورت بکنه و خلاصه میخواد مقام اجتماعیش رو بالا نگه بداره. پولانی داره اینو میگه که مسئله و پشتبانه اجتماعی خیش است، ارزش مال و منال تا اونجا برای او ارزشمند است که این اهداف اجتماعی رو، و بعد ده ها نوکر و خدمه و حشمه و اینا این خوانین داشتن، زندگی هاشون من از نزدیک میدیدم. بعدان حتی خود شوشتری ها هیچ‌وقت از این کارا نمی کنن موقعی که وارد مرحله تا حدودی سرمایه داری شدن. اینو من از گراند ترانسفورمیشن مال کارل پولانی گرفتم. پولانی با استفاده از پژوهش های گسترده مردم شناسی و جامعه شناسی، هم مال آقای فرد لووی و چندین دانشمند، به این نتیجه می رسد که تا همین چند قرن پیش در بسیاری از جوامع انجام عمل تبادل به صورت هدیه دادن صورت میگیرد و انتظار عمل متقابل آن وجود دارد، اما نه لزوماً از سوی همان شخص. این روند با شیوهی بسیار ظریف، نه از طریق بازار، از طریق هدیه دادن، از طریق مراسم، از طریق جشن گرفتن، از طریق سفره انداختن، از طریق عروسی و هدیه دادن، و توسط روش‌های پیچیده‌ای از نمایش عمومی، مراسم سحر و جادو و برقراری روابط متقابل صورت می‌گیرد. روابطی که گروه‌ها را به وسیله تعهدات متقابل به هم پیوند می‌دهد، نه از طریق بازار. و این خود بیانگر فقدان تفکر سودجویی و حتی ثروت‌اندوزی است. همین فئودال های شوشتر را که اسم دارم داغون شدن، از بین رفتن. فقط اونایشون که زرنگتر بودن ملکشون یا فروختن یا اجاره دادن و سرمایه هاشون رو آوردن به تهران و در راه سرمایه گذاری انداختن، ولی بیشترشون از بین رفتن. برای اینکه مسئله سودجویی و فقط مقام اجتماعیشون رو میخواستن بالا ببرن و چیزی نیست جز در جهت ارتقاء مقام اجتماعی. محققین قوم شناسی یا مردم شناسی انتروپولوژی در سر یک مسئله در مورد بسیاری اقوام اتفاق نظر دارن: فقدان انگیزه سودجویی و نفع شخصی. درست در خلاف اون چیزی که آقای مکس وبر حتی آدم اسمیت میگه، که میگه به اصطلاح مسئله بارترک اند بارتر، یعنی مسئله به اصطلاح سودجویی و فلان اینا از ازل وجود داشته. خاک تو چشم ما میپاشن، این دور نیست. تا همین چند قرن پیش مسئله سودجویی و طمع‌ورزی وجود نداشت، نمیتونست جامعه اونجوری داشته باشه و فقدان اصل کار کردن برای دریافت اجرت، فقدان اصل انجام کمترین سعی و کوشش و به ویژه نهادی مشخص و متمایز در انگیزهای اقتصادی یا بازار، اینا وجود نداشت. فلانی به این پرسش که در چنین شرایطی خب ببینیم نظم اجتماعی پس چی بوده به جای بازار، به جای سودجویی، به جای طمع‌ورزی. عزیزان اگه فیلم وال استریت رو دیده باشن که میگه طمع شکوهمنده، در زمان ریگان طمع شکوهمنده، به این پاسخ در چنین شرایطی نظم تولید و توزیع در این جوامع چگونه پس صورت میگرفته؟ این گونه پاسخ میده: گردش این نظم در دو اصل نهفته است. پیش سرمایه داری دو اصلی که در درجه اول بر پایه اقتصادی قرار ندارن، اجتماعی قرار دارن و نه اقتصادی. اصل معامله به مثل یا رسیپراسیتی، معامله به مثل، و اصل تعدیل و توزیع نعم اجتماعی یا ریدیستریبیوشن. او سپس با بیان مثال‌های متعدد از جوامع مختلف در این زمینه نتیجه می‌گیرد. در چنین جوامعی جلوی تفکر سودجویی گرفته می‌شود یا با چانه زدن و روحیه سوداگری به دیده نفرت نگاه می‌کنند. عزیزان می‌دونن که افلاطون و ارسطو به طور کلی نه تنها بهره پول یعنی رباخاری و حتی تجارت رو، سودجویی رو به شدت مذموم و بد میدونن، ولی عوضش از بردهداری با تمام قوا دفاع میکنن. برای اینکه در اون زمان بردهداری میباشد رو صفحه گذاشته میشد و نه تجارت، نه سودجویی. در دوران فئودالیسم هم همینطوره. بخشش و دست و دلباز بودن صفت نیک به حساب می آید و گرایش ادعای اسمیت، آدم اسمیت، به سوداگری و تجارت دیده نمی شود و نظام اقتصادی در اساس بخشی از عملکرد عمومی سازمان اجتماعی این جوامع است. پولانی حتی با اروپای قرن 16 اشاره می کنه و می نویسد: از قرن 16 به بعد بازارها پرشمار و مهم بودند. در نظام مرکانتیلیسم بازار توجه اصلی و مرکزیت دولت را به خود معطوف می داشت. با این همه دوران حتی مرکانتیلیسم رو، با این همه هیچ نشانی از کنترل بازار بر جامعه انسانی دیده نمی شود، مثل امروز که بازار تسلط کامل بر جامعه داره، بر دولت داره، بر جامعه مدنی داره. حتی در دوره مرکانتیلیسم میگه اینطور نبوده. به عکس، مقررات و محدودیت ها بر بازار بیش از هر زمان دیگر بود در دوره مرکانتیلیسم که دوران سرمایه های تجاری واقعا نفس ایده بازار خودگردان یعنی دست نامرئی invisible hand وجود نداشت. وقت من تمامه، این بحث رو ادامه میدیم. هدف من اینه که ابتدا ببینیم در دوره ما قبل سرمایه‌داری چه جوری بوده، بعد دوره سرمایه‌داری چه جوری میشه و به وجود میاد، نطفه‌های اولیه‌اش چطور به وجود میاد، و اگر فکر سوسیالیسم رو بخوایم درک بکنیم اینه که حالا بدیل این چیه و قدم به قدم این گذار چطور باید انجام بشه. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که بحثا رو ادامه میدیم در هفته های آینده. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه تکرار میشه و بعدش برنامه به حسابت دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، به تلگرام میره که عزیزان میدونن اونجا مطالب دیگه ای هست، و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی، و بعدش هم به mmuhit.org صداش میره. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.